أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. فاللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. توفیقی شد برا بنده حقیر در آستانه ماه مبارک رمضان در جمع شما برادران و خواهران محترم، ابتداعاً یاد و خاطره استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری رو گرامی می‌داریم که فردا سال روز شهادت ایشون است، و از خدا می‌خواهیم در باقی مانده ماه شعبان ما رو ببخشد و بیامرزد و انشاءالله ورود خوبی به ماه مبارک رمضان داشته باشه. آیان عزیز، خواهران گرامی، می‌دانید عرصه تبلیغ عرصه بی‌نظیر و مهمی است. من یه وقتی خدمت آیت الله عظمای نوری حمیدانی بودم، ایشون فرمودن بیاید تو اتاق بعد از منبر چند دقیقه صحبت کنیم. بعد ایشون فرمود من هم منبر رفتم، هم مرجع شدم، هم تدریس کردم. اگر از من سوال کنن مرجعیت مشکل داره یا منبر، میگم منبر، چون مرجع یک استعدادی داره. فعلا تعبیر ایشون عرض میکنه. خب خیلی مهمه، باید حافظه، استعداد، فهم، استنباط. اما منبر ایشون خودشون هم پردن، من تا 50-55 سالگی منبر گرفت. استفتا، افتا کار مشکلی است، اما منبر تخاطب با مردم، ارتباط با مردم. وقتی ایشون میفرمودن که به همین جهت هم در هر زمان ما منبری به نام مثل مرحوم های فلسفی خیلی انگوش شمار داشتیم، کم داشتیم. یه وقتی خدمت آیت الله عظمای سیستانی در نجف رسیدیم، ایشون هم همین رو فرمودن، به یه تعبیر دیگری فرمودن مردم دینشون از منبرا دارن، نه پا درس خارج میان، نه تو جلسات شورای استفتاء میان، نه کتاب خیلی میخونن، هرچی برادن از همین منبر بلد. رضا آیان عزیز، خواهران گرامی، کار رو سبک نشمرید. این حدیث و عنایت بفرمایید. رسول گرامی اسلام در این روایت نورانی که ازشون نقل شده فرمودن خیار امتی من دعا الالله و حبب عباده الی، بهترین بنده ها کسایی هم که مردم رو به خدا دعوت کنن، و حبب عباده الی، بندگان رو پیش خدا محبوب کنن، محبوبیت ایجاد کنن، بین بنده و خالق صلح بدن، مهربانی ایجاد کنن. این همان است که در سوره فصلت می‌فرماید و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. پیغمبر اکرم سه مرتبه فرمود اللهم ارحم خلفایی، خدای خلفای منو مورد لطف خودت قرار بده. قیل یا رسول الله، گفتن آقا من خلفاک، کیان خلفای فرمود کسانی که احادیث منو برای مردم نقل میکنن و اینها رو برای مردم بیان میکنن. خود امام رضا مکرر شنیدید رحم الله عبدا احیا امرا، بعد فرمودن احیای امر به این علوم ما رو یاد بگیرید به دیگران منتقل کنید. دوستان گرامی، سروران معظم، کار مشکلی هم هست منبر، مخصوصا هرچی شرایط جامعه سخت میشه. الان هم شرایط سیاسی سخته، هم شرایط اجتماعی سخته، هم شرایط اقتصادی سخته. مردم جلو ما رو میگیره. من دیشب جمع کرام بودم، چقدر مردم آقا چرا بدحجابیه، چرا رباس، چرا اختلاس، چرا گرانیه، چرا دولت فلانه، چرا کی فلانه، چرا اصلا. خب ببین، مثل اینکه ما در تبلیغ نماینده پاسخگویی به همه اینا هم باید باشیم، نمیشدن بگید به ما ربطی نداره. خب پس امسال که کار خیلی سخت داره برای مبلغین، بالاخره تو روستا، تو جاهای مختلف، مردمی که با این صعوبت، سختی، به هر حال را یک فضای درست کردن برای منبری، امروز صبح خدمت آیت الله استادی جلسه بودیم، ایشون می‌فرمودند که حالا من تعبیر ایشون رو می‌کنم، فرمودن به یک معنا اگر از من سوال کنن که منبری‌ها بهترن یا مخاطبینشون، من میگم مخاطبینشون، چون اونا به حرف اینا گوش می‌کنن و عمل می‌کنن. اما ماها میگفت بیشتر، میگفت ایشون هم من پای منبرم اگه بریم، میگفت خودم البته میگم، میگفت پای منبرم اگه بریم می‌خوایم منبر بعدیمون رو درست کنیم، نرفتیم گوش بدیم عمل کنیم. اگر هم یه مصیبت داریم روز عاشورا گوش میدیم، این کجا داریم بخونیم بعدش، یا مثلا فرض کنیم کجا خرجش کنیم. و تعبیر ایشون داشت، میگم من از جوانی ناراحت میشدم که میدم مثلا دو تا طلبه میرن تبلیغ، یکی ما یکی میگه اسلامش چجور بود، اون میگه اسلامی ضعیف، ما میگه مادیت خالص، یعنی چی این تعبیر، یعنی چی اسلام، یعنی این واقعا. و نمیخوام بگم حالا مردم نباید در واقع هزینه منبرها، ولی میخوام عرض کنم که اون اخلاصه، اون کلامی که شما در سوره فصلت میبینید دیگه، من دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، واقعا تاثیرگذار. اگر منبر بتواند روی خود ما اول تاثیر بذاره، اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم لمن تقولون ما لا تفعلون، من امتحان کردم کارهایی که خودم نمی کنم به مردمم بگم نمی گیره، اون جایی که خودم در روزه متأثر نشم مخاطبم گریه نمی کنم، یعنی فیلم روزه بازی می کنم مخاطبم گریه نمی کنم، خودم که حال می کنم با روزه مخاطبم گریه می کنم. اگر یه چیزی رو مثلا خودم اگر انفاقم به انفاقم بگم اثر می کنه، اصلا گاهی گریه می کنم. اما اگر یه چیزی نباشی داریم مثل یه شومن داری خلاصه فیلمشو بازی میکنی، اثر نمیکنه. این عرصه اینطور. من حرف خیلی دارم امروز، ولی همشو لازم نیست بزنم، بعضی ها فهرستشو میگم، بعضی ها نکته اول، حالا یک و دو و سه میگم اینا تا برسم به اون بحثی که اشاره کردم. نکته اول، آیان عزیز، خواهران گرامی، فرق است بین سخنران، سخنگو و مدرس. منبری با مدرس و گزارشگر و سخنران و هم با سخنگو و هنرپیشه فرق میکنه. یکی فیلم بازی میکنه، یکی عرض میکنم که سخنگو داره نقل میکنه، یکی داره تدریس میکنه. سخنران و منبری چهار هدف اصلی رو باید دنبال کنه. یک، آگاهی دادن به مردم. منبرها باید سطح اطلاعات مردم رو بیاره بالا، حالا هم تو اعتقادات، هم تو معارف، هم توی اخلاق. تکرار مکررات نباشه، هر چی جمع میشن شب 21 از توبه، از خوبه اینا رو خیلی شنیدن، تکرار هم عیب نداره، اما یه مقداری سطح آگاهی مردم رو باید بالا بیاره، در حد فهم مردم، در حد کشش مردم. این یک. دومین نکته توی منبر، اقناع اندیشه است، یا به تعبیر دیگرش اگه بخوایم عرض کنیم، تبیین مبانی، تقویت مبانی اعتقادی. یه باورهای تو مردم از اینا تقویت بشه، اقناع بشه، چرا نماز، چرا روزه، برای چی. نکته سوم، تحریک احساس. اون دوتای اولی شاید تو تدریس هم باشه، اما منبر، ببینید قرآن هم اینو داره دیگه، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، هر یستب الذین یعلمون. حالا این تحریک احساس ممکنه با ابهام گویی باشه، با قصه گویی باشه، با مقایسه باشه، با سوال باشه، الا اخبرکم به اشبلکم بی مثلا. پس در منبر تحریک. چهارم که خیلی مهمه تو منبر، رفتار سازی است. ما باید رفتار سازی کنیم. آقا مردم، شما به خطبه متقین رفتار سازیه دیگه. اول امیرالمومنین فرماید المتقون اهل الفضائل، این کلیگوییه، متقون اهل فضائل هم. و فضائل چیه؟ منطق هم از سوا، ملبس هم از اقتصاد، مشی هم از تواضع. ببین سخنشون سوا، به روششون میانه روی، تواضع پوشششون یکی 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 آقا ریز میکنه، بلا و رخا براشون یکیه، اسماءشون به لغو گوش داده نمیشه، نگاهشون به حرام نمیفته. پس منبر باید رفتارسازی هم بکنه. این نکته اول. نکته دوم که اینا رو فقط در حد تیتر میگم، اگه یه وقت یه کارگاه آموزشی بود چند جلسه اینا رو توضیح میدیم. در تبلیغ 6 تا عنصر داریم. 1. اهمیت تبلیغ. آقای کتاب جای ریشهری نوشته تبلیغ در قرآن و حدیث راجع به اهمیت تبلیغ. 2. اهداف تبلیغ. هدف چیه؟ میخواییم چه کار کنیم؟ 3. منابع تبلیغ. چه منابعی؟ مثلا کتاب سخن و سخنوری آقای فلسفی از منابع تبلیغ، منابع خود تبلیغ، نه موضوعش. کتاب درسنامه سخنوری آقای نظری منفرد از منابع تبلیغ. 3 گفتم. 4 روش تبلیغ. چجوری آدم تبلیغ کنه؟ موضوع روشن باشه نباشه، با ابهام، با قصه، با اینم یکی دیگر است. پس اینا در واقع نکات مهم نیست. اهمیت، اهداف، اهداف تبلیغ گفتم 2، منابع 3، روش 4، 5 آفات. چه آسیب‌هایی به تبلیغ لطمه میزنه؟ و 6 عناصر تبلیغ. من هیچ کدوم از اینا رو توضیح ندادم، رد شدم. اگه دلتون خواست اینا باید هر جلسه روش صحبت بشه، اهمیتش، اهدافش، آفاتش، روشش، منابعش، عناصر. این نکته دوم. نکته سوم، آیان عزیز، سروران معظم، عناصر تبلیغ خودش به 6 شاخه تقسیم میشه. حالا اهمیت و منابع و اهداف رو نمیگم، عناصر تبلیغ که خیلی مهمه ایناست. 1. مبلغ. اولین عنصر تو تبلیغ منم. 2. مخاطب، شمایی که اینجا نشستید. 3. فضای تبلیغ. کجاست؟ مسجد، دبیرستان، سالن نمایش، دانشگاه. 4. موضوع. درباره چی میخوای صحبت کنی؟ 5. محتوا. چی نوشتید؟ 6. شیوه القا. چینش. کجا از آیه استفاده میکنی؟ کجا حدث استفاده؟ خیلی کار تخصصیه. منبر، من بیش از 30 منبر برم. هنوزم کسی به من میگه تدریس با، میگم منبر سخته. تدریس هم دارم، هم تو حوزه هم دانشگاه. کار خیلی حساب شده است. دقیق دقت بفرمایید. 6 عنصر در تبلیغ حرف اول و آخر رو میزنه که اینها خیلی مهمه. ببینید، من پریروز 2 دانشگاه دعوت داشتم. کاش نواراشو بود برای شما میوردم. یکی دانشگاه امیرکبیر، یکی دانشگاه امام صادق. 100% این دو سخنرانی با هم متفاوت، اصلا قابل مقایسه نیست. اونجا با شعر شروع کردیم، اینجا با آیه، اینجا با مزاح، اینجا با مسائل معرفتی. اصلا خب دانشگاه امام صادق ترکیبش با دانشگاه امیرکبیر فرق، دختر و پسر رو نشستن دانشگاه صنعتی، اینجا شاگردای عبدالله مهدوی کنی، بعضی عواب دوش، بعضی عمامه، شاگردای آقای میر باقری، آقای میر لوحی، همشون بچه های اهل مناجات شعبانیه. خب ببین، خیلی مهمه این 6 عنصری که گفتم. 5 تاش تحت تاثیر این پنجمی، این ششمی، یعنی مخاطب. مخاطب غالبا مخاطب شناسی در تبلیغ خیلی، یعنی موضوع رو او تعیین میکنه، محتوا رو او تعیین میکنه، شیوه رو او تعیین میکنه. خب اینا چیزایی است که حالا گفتم و رد شدم این بحث کلی. اما راجع به این جلسه من 2 مطلب خدمت شما عرض میکنم برای منبرهای ماه رمضان. هر کدوم از اینا باز وقت میخواد، توضیح میخواد، ولی یه اشاره میکنم. پس الان مقدمات عرضم تمام شد، هم در واقع مسئله جایگاه تبلیغ رو گفتم، هم اون عناصر رو گفتم، هم اون محورها رو گفتم. اما اون 2 نکته‌ای که میخوام عرض کنم خدمت شما، 1. چگونگی استفاده از تاریخ در منبر. 2. چگونگی استفاده از قرآن و تفسیر در منبر. چون ماه مبارک رمضان هم مردم به تاریخ علاقه دارن، هم به قرآن. من این 2 رو برای شما به اختصار عرض میکنم، عنایت بفرمایید. اما در مورد تاریخ که غالبا آقایون و خانوما سوال میکنن، دستشون هم تو تاریخ غالبا خالیه، چی بگیم، چه داستانی بگیم، چقدر بگیم که عبش کاف آقا وارد شد، بعد چقدر بگیم امام رضا مثلا فرض کنید که دیدن این فلان آقا، اینا رو خیلی شنیدن مردم. چگونه تاریخ؟ دوستان گرامی، سروران معظم، خواهران عزیز، ما 3 قسم تاریخ داریم. 1. تاریخ نقلی، مثل تاریخ طبری. نقل فقط 1-2، مثل الکامل ابن عسیر. نقل دیگه، سال فلان سال فلان. آیا خواندن یک دوره تاریخ نقلی لازمه؟ نه. شکار داریم زلزله کجا چه سالی اومد؟ خالد ابن عرفته کی مرد؟ خالد اصلا حال خوب آدم یه دور تاریخ طبری از اول بخونه، یه دور آدم تاریخ مثلا کامل ابن عصر چی گیرش بیاد، چه کارش بکنه. بعدم بعضی تاریخ ها اصلا کاربرد نداره. در تاریخ نقلی توصیه اول بر تاریخ ائمه است. سیره معصومین علیهم السلام انسان اینا رو مطالعه کنه، مثل همین موسوعه آقای قرشی که 40 جلد چاپ شده یا بعضی آثار دیگه که حالا اشاره خواهم کرد. پس تاریخ نقلی که بیشتر کتاب‌های گذشته مثل مروج الذهب اینا تاریخ نقلی است. دو، من روی این تاکید دارم، تاریخ تحلیلی. در تاریخ تحلیلی خوب دقت کنید، شما کار به حادثه و نقل ندارید. آقا میاید مثلا امام حسین علیه السلام قیام کرد، چرا؟ تحلیل میکنید به خاطر حکومت، گیر میکنید تو علم غیب امام که میدونست کشته میشه، چه حکومتی؟ نه، به خاطر فاسق بودن یزید. همش هم رو منبرا میگه دیگه، میمون بازی میکرد، شراب میخورد، رجلون فاسقون یشرب الخم. و اگه مخاطب بلندش بگه ولید که افسق بود بیشتر از یزید شراب میخورد، پس چرا ائمه در زمان ولید قیام نکرد؟ ولید تو حوض شراب میرفت میشست، میخواست کنیزکا و شراب شو ببره کعبه، جلوشو گرفتن. متوکل که تو جلوی امام هادی شراب میخورد. اگه شرابخوری و فسق علت قیام امام حسین، کدوم یک از این حاکمای بنی امیه شرابخور نبودن، فاسق نبودن، یا بنی عباس؟ نمیشه تحلیل جواب نمیده. تکلیفه، مثلا عرض میکنم تکلیف، اینا رو میگیم تحلیل. تو بحث تحلیل در واقع که یکی از لیدرهای فکر تاریخ تحلیلی آقای جعفر مرتضی است دیگه، تو این کتابایی که نوشتی، آقای رسول جعفریان، آقای یوسفی قرنی، آقای مهدی پیشوایی. من توصیه‌ام تو مطالعه تاریخ به این دست کتاباست تا تاریخ نقلی. آقا شما مثلا آقای جعفریان غالبا تاریخ ائمه رو، آقای پیشوایی، آقای قرنی 4 جلد تاریخ اسلام، یوسفی قرنی، آقای قریشی 40 جلد داره. تاریخ تحلیلی که مقام معظم رهبری همون انسان 250 سالشون ننوشتن ایشون، ولی خب در همین راستاست فرمایشون. مثلا ببینید شما 100 بار قصه هور رو نمیدونم فرض کنید که زهیر برای مردم، اما آقا میاد یه تعبیری میکنه به نام ریزش و رویش، یه تعبیری میکنه عوام و خواص، یه تعبیری میکنه مثلا انسان 250 سال. این تحلیل او رو به این نکته میرسانه. پس ما 3 جور تاریخ داریم. تاریخ نقلی عیب نداره، بخونید، اما زواید نه، در حد سیره معصومی. تاریخ تحلیلی نه، مخصوصا اونایی که تحلیلگران اسلامی با مبنا هستند. شما ببینید تحلیل های مثلا فرض کنید که البته تاریخ تحلیلی عمری نداره، با بیشتر در قرن اخیر سراغ تاریخ تحلیل رفتن. اما سومی که خیلی گوش بدید، تاریخ تطبیقی است. تاریخ تطبیقی بین المخالف و الموافق. اما المخالفون یقولون، ادهی به شدت با تاریخ تطبیقی مخالفه، مثل آقای جعفریان میگن آقا تاریخ تطبیقی نمیشه، برای اینکه عناصر اینقدر متعدده که نمیشه تشابه ایجاد کرد. مثلا ما الان شرایط باشه، شرایطی به نظر شما الان با این وضع تحریم ها، آیا صلح حدیبیه است؟ خب باید بریم جلو کتابی. آیا قصه امام حسن یا قصه کربلاست؟ برجام مثلا با چی تطبیق میکرد؟ با مذاکرات کربلا که بعضی این کارو کردن، یا نه با صلح حدیبیه و صلح الان؟ ببین شما میاد مثلا خیلی مهم ها، گوش برید چی میگم. مثلا شما میگید اکرمه 21 سال 21 سال 2 سال پیغمبر تا آخرین لحظه جنگید، پیغمبر رو محدودالدم اعلامش کرد، فرمود هر کی ورودید بکشه. خب داره قصه رو منبر میگید، خب ولی بعد صورتشو پوشوند، اومد عذرخواهی کرد، حضرت بخشیدش. سفیان ابن حصر فلان که میگه آقا این قصه رو الان با جریان حصر مثلا میشه منطبق کرد، خب الان مثلا از اینام بگذریم بیان بیرون تمام بشه. خالد ابن ولید اینم جنایت کرد، پیغمبر چه برخوردی باش کرد؟ مثال عرض میکنم، ببین دوستا مثالمو گوش بدید تا عرضم متوجه بشه. مثلا شما میاید فرض میکنید که تو تاریخ خب نقطه مقابلش هم من برای شما میگم، از نقیس ابن سبابه پیغمبر نگذاشت جلو بیرون از کعبه اعدامش کرد چون یه جنایتی کرده بود. پیغمبر از بنی قریظه، خب کدوم ها رو میخواید به شرایط امروز ما هی مالک ببین الان فلانی زبیر فلانی مالک فلانی فلانی فلانی، این تطبیق ها خیلی مشکله. لذا تطبیق سازی که حالا من دارم نظر مخالفین رو الان میگم فعلا، من الان طرفدار امروز نظری، من الان بی طرف دارم حرف میزنم. عرض میکنم که مثلا شما ببین، من قرار یک منبر بودم گفتم به امام حسین اومد دیدن یک کسی اسامه این گرفتار بود، آقا محمود چته تو بستر مرگ، گفت آقا 60,000 درهم بده کارا. آقا فهمیدن که قصه نه، خودم برات میدم، انا ضامن. همونجا قمبر و فرستاد 60,000 درهم رو داد و یه قصه یا دلش برداشت و این قصه رو گفت. من این پایین سه نفر رو بودن چکاشون رو بردن، بودن آجا شما میدن برای ما نقد کن، ما گرفتاریم. ببین این تطبیق میده فورا با شما. ببین من وقتی رو منبر میگم که امام رضا منزلش امام جواد دو تا در داشت، در پشتی و در عمومی، و از در پشتی رفت آمد میکرد و آها نامه زد بهش امام رضا که دیگه از اون در رفت آمد نکنه، در عمومی بیا مردم ببیننت، به عمهات 25 درهم بده، عمهات 50 درهم بده، خلاصه نبینم دیگه، خلاصه به قول خود منم منبر میام در پشت حرم خارج میشم. خب ببین رهبر انقلاب از اون ده، همه آقایون همه جر خود شما مخصوصا مشاورالبنان همه سخنرانی ها الان آقای شو بریم نماز مخون از اون در میرن، در عمومه رفت آمد میکنن ائمه جمعه. خب مخاطب شما میگه این قصه رو این گفت، پس خود آقا چرا از اون در پشتی رفت؟ پس این آقا تاریخ تطبیقی مخالفین میان آقا شما مگر یک کسی تمام تاریخ تو مشتش باشه بتونه کاملا تطبیق سازی کنه. موافقین میگن نه، اگه تاریخ به درد تطبیق نخوره به درد نمیخوره، که آقای طائب سرور معظم آقای طائب طرفدار این نظریه، اصلا مؤسسه دارن ایشون، مؤسسه مطالعات تاریخ تطبیقی، به شدت هم طرفدار این نظریه و ترویج میکنن. حالا من به نظرم میرسه اگه اشتباه میکنم حالا شما بگید، آقا مقام معظم رهبری بیشتر تو فرمایشاتشون تاکید عبرت رو دارن، میگن از تاریخ عبرت بگیرید، درس بگیرید. درس و عبرت غیر است. در تطبیق شما باید بگید این اینه، این اینه، اما نه در عبرت بگید ببین این لیوان آب دست من خورد ریخ، مواظب باشین یکی نریزه. آقا امیرالمومنین بعد از پیغمبر سقیفه میش اومد، به علی پشت شد، اینطور شد، اینطور شد، دنیا پرستی، ابو موسی اشعری دیگه، مواظب باشن مسئول نما دچار این نه. نمیگیم کی ابو موسی اشعری، کی امیرالمومنین، ما تطبیق بدیم. به نظر میرسد که با این نگاه، نگاه درس، نگاه عبرت، نگاه کاربرد، چون تاریخ اگر به درد این کار نخوره خب مفید نخواهد بود. من تاکیدم روی این دو نکته است، هم تاریخ تحلیلی هم درس. اما دوستان گاهی میگن ما چجوری تاریخ تو منبر استفاده کنیم؟ ببینید در منبر اول عناصرشو باید چید. اگر شما موضوع سخنتون مثلا فرض بکنیم راجب فرض کنید که یاد خداست، خب بسم الله تعالی یاد خدا، خدا رحمت کنه آیت الله فاضل میفرمود اون چه که بحث راجب این موضوع هست بنویسید، نمیگم بگید آقا 100 تا آیه تو قرآن داره، بذارید صبر رو مثال بذارم، موضوع صحبت من صبر و استقامت 90 تا آیه داره، من حداقل آمارشو مینویسم دیگه 1-2-3 اینا، روایت هم فراوان داره، باب فلان باب فلان. خب اول آیات و روایات که حالا نباید منبر برفنبار آیات و روایات باشه، به درد نمیخوره، میشم من سخنگو، باید دو تا آیه چینش بشه، مثلا یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. از چینش آیات و روایات شما موضوع در میارید، یعنی شما وقتی آیات صبر زیر هم ریختی میگی صبر 10 قسمه، مثلا 1 صبر در تربیت و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، صبر در جنگ آیه شو مثلا میکنی صابری نفر بعصا و زر، صبر در مصیبت الذین اذا اصابت و مصیبت، صبر در کسب علم، حضرت خضر به موسی گفت تو صبر نداری باید صبر داشته باشی ولی من یادت نمیدم چیزی. خب ببینید وقت تاریخ باید انسان شروع کنه به گشتن ببینه تو قرآن تو روایات کم کتاب داریم که مطابق با این موضوعات تاریخ نوشته باشن. وقت من خودم کارم اینه، تاریخ های تحریری که میخونم مثلا یه مرتبه برخورد میکنم با یه داستانی، میرم این داستان به درد 4 جا میخوره، 5 جا داستان رو مینویسم، بزرش مینویسم موارد کاربرد: 1. صبر، 2. مثلا لجاجت اگه بهش بخوره، 3 تا 4 تا 5 تا زیر مجموعه این داستان رو داریم تو دفترمون، عنوانش هم نوشتیم، فورا صبرش رو میذاریم زیر مجموعه این. اینطوری تاریخ باید استفاده بشه. یعنی شما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنید، مثلا فرض کنید شما توی تاریخ میخوانید که در یه حادثه ای امیرالمومنین علیه السلام اومدن تو کوچه های کوفه ظهر ماه رمضان، ظهر گرما از میخوام، یه خانمی دوید پیش ایشون: یا ابوالحسن نجنی، آقا نجاتم بده. آقا من چی شده؟ گفت شوهرم از خونه بیرونم کرده، گفته راد نمیده میکشن. آقا دنبالش اومدن دم در، جوانی از در خارج شد، فخرج شاب بود. آقا فرمودن: یا عبدالله اتق الله، جوان تقوا داشته باش. بالاخره توصیه های کردن، دعوا تمام شد. حالا تا آخرش زیرش می‌نویسیم: 1. حل اختلاف خانوادگی توسط امرالمعروف، 2. رسیدگی مسئولین به مردم، 3. مثلا فرض کنید که اصلاح رفتار یک فرد غضبناک. یعنی این داستان به درد 4 جا تاریخ می‌خوره. شما یه دفتری داشته باشید داستان برداشت، مثلا اینا رو یا از منبران اکتفا نکنید، یعنی منبرا اینا که داستانات منبرا میگن غالبا اتیکای یادشون بره، خودتون به منبع مراجعه کنید، آقا این داستان یادداشت میشه، مواردش هم نوشته میشه، بعد کم کم یه 2 تا 3 تا دفتری دارید که وقت اگر مثلا در مورد صبر 20 تا 30 تا بود بعدن یه جاش کنید. این خودش خیلی کمک میکنه. این عرض من راجع به استفاده از تاریخ دیگه به همین میزان اکتفا میکنه. اما قرآن، من یه وقتی میدم آجا برای پرسش پاس ایزو بفرمایید، یه 10 دقیقه دیگه صحبت میکنم. و من چی پرواشتون چی بود؟ تاریخ تطبیقی همین مؤسسه آقای طایب و اینای کارهایی کردن، اگه ملاحظه بفرمایید میتونید بیشتر اون که کار شده درس هاست، عبرت هاست، برداشت هاست، برداشت های. الان من به طور خاص کلام یادم از کلام تطبیقی توی حدیث آقای مؤدب نوشته، تو کلام آقای برنجکار نه، اما تو تاریخ تطبیقی، تطبیق معنایی که من کردم اگه گذشته رو با امروز یادم نیست چیزی. اما نکته دومی که یه بقیه بیشتر عنایت بفرمایید، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد، عرض میکنم که ببینید ما رمضان رو پارسال هم گفتم اختصاص بدید به تفسیر. 2 جور میتونید تفسیر بگید: ترتیبی، موضوعی. پارسال هم گفتم، من خودم پارسال احزاب رو گفتم، امروز از چاپ اومد بیرون جلد 13 این سخنرانی ما سوره احزاب، سال قبل سوره نور رو گفتیم اونم چاپ شده، امسال هم انبیا رو بگید. این یه روش تفسیره. سوره حجرات، سوره نور، سوره احزاب، از اول شروع کنید. از بکنم نکات ترتیبی، به اصطلاح تربیتی، اخلاقی ایناش برای مردم بیان بشه. یه روش هم روش تفسیر موضوعی است که من 3-4 تا مثال براتون میذارم، ببینید تفسیر موضوعی برای مردم مفیده، میشه خوب در واقع از این طریق مطالب خوبی رو گفت. مثلا من سال گذشته جا منبر داشتم، امروز هم یه جایی گفتم غیر از منبر ظهر حرم که تفسیر ترتیبی بود، اونجا گفتیم موضوعی بگیم. یه کتابی از آیت الله مکارم دیدم، شاید الانم داشته باشه کتاب فروشی، به نام اصحاب در قرآن. اول فکر کردم اصحاب منظور صحابه پیغمبره، رضا گرفتم باز کردم، نه، ایشون یه ماه رمضان این بحثو صحبت کرده، چاپ شده. ایشون در اون کتاب میگه اگه اشتباه نکنم، حالا بعد ببینیم، 14 تا کلمه اصحاب تو قرآن داریم: اصحاب الایکه، اصحاب مدین، اصحاب اخدود، اصحاب اعراف. غالبا هم کسی بلد نیست. شما الان برید با این منبریای قدیمیتون سوال کنید اصحاب الایکه یعنی چی، اصحاب الاخدود. ما شب یکی از اینا رو میگفتیم، داستانش رو میگفتیم، درساش هم خیلی برای مردم جالب شد. 15 شب من 15 تا یه ما هم میشه گفتم. مثلا اصحاب مدین که قوم شعیبن، کمی راجع به شعیب صحبت میکنید، تو خواستگار دختراش کوتاه اومد، کار بده اومدش داد، عرض میکنم این خودش مباحث اخلاقیه دیگه، خطیب الانبیا بود، اینطور بود و گناه مردم در زمان شعیب گناه اقتصادی بود، ای میگفت لا تبخسوا الناس اشیاءهم او فل کیل و میزان، بعد برید به این مناسبت تو بحث کم فروشی، آه حضرت امیر تو بازار می آمد معاشر تجار قدموا الاستخاره تبرکوا بالسهوله، خودتون به مناسبت اصحاب مدین اونا توضیح میدید مدین کجا بوده، اصحاب مدین کیان، شعیب کی بوده، یه رو 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه برداشت های این میشه. آقا اصحاب الاخدود اینا کی بودن، چجور شکنده شدن، چطور مقاومت کردن، یهودی ها چه برخوردی کردن با این مسیحی هایی که یهودی نمی شدن، بعد توضیح بدید این وضع یمن، این وضع ببین چجور دارن امروز هم دارن آتیش میزنن میسوزنن تو مسجد میان. اصحاب اخدود مثلا فرض کنید که اصحاب الرس، اصحاب الاعراف، خیلی یه ترتیب تفسیر موضوعی است. مثال دوم، سال گذشته یک آقای به من گفت راجع به خانواده در قرآن بیا صحبت کن یه جایی. من بحثامو دو جور تهیه میکنم، همیشه هم گفتم منبری باید قابض و باسط باشه، قابض و باسط استفاده خدا سبحانه، یعنی هم بتونم یه جا بگی هم بتونه ده جا بگی. من بحثایی که دارم میتونم جمعش کنم یه جا خلاصش رو بگم، میتونم بازش کنم یه ما بگم. خب اونجا 10 جلسه بود راجع به خانواده. من جلسه اول راجع به اهمیت خانواده در قرآن صحبت کردم. کتاب داره آقای دکتر احمد بهشتی، کتاب داره خانواده در قرآن، آقای بله ریشنی کتاب داره تحکیم خانواده در قرآن. اقسام خانواده رو گفتم، پیوسته، گسسته، گسیخته، از موفق، ناموفق، نیمه موفق. یه بحث قشنگ خانواده های موفق چه ویژگی هایی دارن، ناموفق چه ویژگی هایی دارن، نیمه موفق چه ویژگی هایی دارن. الان جامعه این داره دیگه، خانواده ها رو سه بخشن، موفق، نیمه موفق، ناموفق، پیوسته، گسسته، گسیخته. اینا رو خوب گفتم جلسه اول. جلسه دوم گفتم 12 خانواده رو در قرآن میگم، تفسیر موضوعی هر شب یکیشو گفتم. یک ماه هم میشه گفت چون بعضی این ظرفیه دو سه شب داره. مثلا یک، خانواده آدم و حوا، هر خانواده یه صفت، مظهر اعتراف به گناه، ربنا ظلمنا انفسنا. چقدر میشه اینجا حرف زد خانواده، توجیه نکنید، خانم شما مقصری عذرخواهی کن، آقا شما مقصری عذرخواهی کن. دو، خانواده ابراهیم مظهر معنویت، لیقیموا الصلاة. چقدر میشه اینجا حرف زد، راه های جذب جوانا به نماز. سه، خانواده حضرت موسی مظهر عرض بکنم که امیدواری. تو شب تو بیابون داشت میرم دنبال آتش، اصلا یه مرتبه کن لمالا ترجو ارجا رسید به پیغمبری. چهار، خانواده سلیمان مظهر شکر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. پنج، خانواده زکریا مظهر خیر، یسارعون فی الخیرات، نمای قرآن. شش، خانواده یعقوب مظهر انتظار، تحسسوا من یوسف و اخی، یوسف من میاد. هفت، خانواده لقمان مظهر اهمیت به فرزند، یا بنی لا تشرک بالله. هشت، خانواده یوسف مظهر گذشت، لا تصریب علیکم. نه، خانواده ایوب مظهر صبر. ده، خانواده شعیب تمشی الاستحیا، مظهر حیا. 11، خانواده رسول خدا، حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا و توکل علی الله اذا عزمت، مظهر توکل. و من و مکمل 12، خانواده امیرالمومنین یوفون بالنذر، مظهر ایثار. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، یؤثرون علی. یه بحث قشنگیه به درد مردم روستا. ببینید نگید آقا جمعیت شما فلانه، نمیدونم مشهد قوم، نه برای 10 نفرم که حرف دادم خوب حرف بزنید. من یه وقتی رد میشدم از این مسجدی در تهران، لاله‌زار تهران، خدا رحمت کنه آقای حسینی بود، اما پسرش اونجا نماز میخوند. خیلی داره این سخنرانی قشنگیه، مثل سخنرانی شهید مطهری. خیلی سال پیشنگی دارم میگم، مثلا مال سال 60 رفتم تو مسجدم، 6 نفر نشستن شما صندل، مثل این که داره توی دانشگاه تهران برای دانشجو حرف میزنه. آقای مطهری مخاطبش بعد از حسین ارشاد 50 نفر هم نبوده، آقای کافی هم 100 نفر دیگه. بالاخره نباید آدم به مخاطبش تحت تاثیر مخاطب مطالبش رو سطحش رو پایین بیاره. باشه روستاست، باشه، این حرفای همه فهمیه،
یه مثال دیگه از تفسیر موضوعی براتون میزنم. یه وقتی دانشجوی داشتم دنبال موضوع پایان نامه میگشتم، مثل اینکه دنبال سطح 3 و 4 اشتباه دنبال موضوع از کسی گشتن، کسی که طلبه است یا دانشجو، موضوع دغدغه فکری خودشه. هیچ وقت به کسی نگه مثل که دارو کنه بگه دارو بده. چرا دارو بدم به داخل چی بدم؟ تو خیابون زده ما از آقا موضوع سطح 4 بده. که نشد که دغدغه فکری از اول چی بوده؟ با چی درگیری؟ پیشینت چیه؟ مبانی چیه؟ موضوع بده یعنی چی؟ اینقدر من ناراحت میشم که میگم موضوع بده. مگه من موضوع حالا خودت باید پیدا کنی. موضوع مهمترین دغدغه است. حالا این دانشجو معلم بود و وقتم نداشت، هر چی موضوع داد رد شده بود و گفتم خب موضوعات چی بوده؟ خود این دکتر گفت فراموش کرد. گفتم همین موضوع رساله فراموش کرد. یعنی چی؟ مسخره بود مگه؟ جواب دادم نه، نسیان در قرآن و احادیث. برو بحث کن. گفت مگه میشه؟ گفتم چرا نمیشه. 7 قسم نسیان رو از قرآن براش نوشت. رفت نوشت، چاپش هم کرد. کتابش هم تو بازار هست، میتونید ببینید. نسیان در قرآن و حدیث. دانشش اهل کجا قرار یادم نیست، ولی داره دانشکده اصول دین. آره بعد که اومد گفت چه بحث گسترده یا آقا اصلا نشد جمعش کنی. بله ببین، من 7 قسم نسیان رو در قرآن برام. خب شما میخواید 5 شب بجای نسیان صحبت کنید، یه جایی 10 شب. 1 نسیان‌های مذموم. نسیان همیشه مذموم نیست، بعضی نسیان‌ها خوبه. نسیان مصیبت خوبه. نسیان مصیبت دیدی شما فراموشش. نسیان بدی دیگران به خودت خوبه، فراموش کن. نسیان خدمت خودت به دیگران یادت بره. نسیان پولی که دیگران ازت میخوان چرا خوبه؟ از این پولی که خودت دیگه عذر میخوام، پولی که خودت از دیگران میخوای برعکس گفتم. حالا 7 قسم نسیان تو قرآن. 1 نسیان خدا. ولا تکونوا کالذین نسوا الله. 2 جلسه 3 جلسه میشه رو نسیان خدا. چرا مردم خدا رو فراموش میکنن؟ کاسبی که خدا فراموش میکنه دروغ میگه، راننده تاکسی که خدا فراموش زیادی میگیره، منبری که خدا فراموش میکنه پاکت براش مهم میشه و خلاصه خدای نکرده خودشو حیثیت منبر رو از این جهت خدشه دار میکنه. مسئولی که خدا فراموش میکنه یا خلاص میکنه. 1 2 نسیان معاد. نسیه الیوم و نسیتم لقاء یومکم. الیوم ننساکم کما نسیتم. چقدر نسیان معاد میشه صحبت کرد؟ 3 جلد آقای فلسفی معاد شناسی داره تو این زمین. 3 نسیان گناه. نسیه ما قدمت یدا. آه نباید فراموش کنی. علامت و شقاوت 4 نسیان و ذنوب ماضیه. یکی از علامت بدبختی فراموش گناه. آدم گناه فراموش کنه جری میشه. 4 نسیان آفرینش. آغرب الله مثلا و نسی خلقه. آه نسیان آفرینش باید میشه معاد فراموش بشه. 5 نسیان خود. خود فراموشی هم بده. ولا تکونوا کالذین نسوا و انساهم انفسهم. 6 نسیان دنیا. سوره قصص. ولا تنس نصیبه که من دنیا. دنیا رو فراموش نکن. کار کن، تمرکز کن، زن بچه تر کن. بله. چند تا شد آقا؟ 6 تا. 7 عرض کنم که آقا شب 23 تو منشاء حال خوش پیدا میکنه، دعا میکنه، قول میده. بچهش مرزه تو اتاق عمل. همچین پشت آقا دیگه گناه نمی کنم. دیگه حجاب مراقبه. تو هواپیما میگن داره چرخش گانه میشه. همچین با خدا حرف میزنه، قول میده، میاد پایین یادش میره. نسیه، نسیان قولا، نسیان دعاها. نسیه ما کان یدعو الی. نسیه ما کان یدعو. یادش رفت رو هوا داشت چی میگو. پاش اومد زمین سفت شد، یادش رفت. نسیه ما. ببین 7 قسم نسیان. اینا رو میگن تفسیر موضوعی. من خیلی این نمونه ها دارم. حالا من نسیان رو گفتم، اصحاب رو گفتم، خانواده رو گفتم. دعاهای انبیا تو قرآن بارها گفتیم. 80 دعا تو قرآن مال انبیا. هر شب یکیشو برای مردم مطرح کنیم. یکی شب دعای حضرت موسی ربش رحلی صدری راجع به شرف صد. 5 بار کلمه شرف صد تو قرآن بود. یه شب دعای حضرت سلیمان رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. یه شب دعای حضرت ابراهیم. یک شب دعای حضرت عیسی ربنا انزل علینا مائده. حالا یه نکته میخوام بگم آخرش عرض کنم. همین امروز یکی از نواحی منبری معروف که میشناسید گفت که آجا آقا من جلسه بودیم صبح گفتن 15 روز من کدوم شهر برای جوانا در رادیو روش های هدایت صحبت کرد. چی بگم؟ شیوه های هدایت مردم به دین و قرآن. گفتم ببین من رو موجود فکر نکردم ولی بل بداهه بگویه قرآن میفرماید اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتدی. پیغمبر اینا که هدایت شدن به اونا اقتدا کن. اولئک کیان انبیا الذین نه به خودشونا به هداهم اقتدی. خب ما یک افرادی داریم به نام هدایت شده انبیا ائمه. بیا هر شب برای مردم یکی از این انبیا رو برجسته کن بگو اینا روش هدایته. آقا حضرت ابراهیم حلیم بود، حضرت ادریس صدیق بود، حضرت اسماعیل صادق، اینا رو آقای هدایت صادق بود. پس جمع کنم عرایزم رو، دو محور صحبت کردم، استفاده تاریخ در منبر، استفاده قرآن در منبر. البته دو سه تا نکته پایانی که 5-6 دقیقه من تو شیشانی باید برم، دو سه تا نکته پایانی هم حالا یه 5-6 دقیقه سرش کنیم، مثلا 7-8 دقیقه وقت داریم. دو سه تا نکته پایانی: یک، منبرها باید توش اعتقادات هم گفته بشه، نه با شروع اعتقادات. نه، وقتی شما میگید حضرت عیسی دعاش این بود اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء لتكون لنا، اگه درست بخونم ایدن لأولنا و آخرنا، میتونید اون شبهه وهابیت که چرا عید میگیریم جواب بده از این آیه. وقتی شما دارید به مناسبت تقوا میگید اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، میشه راجع به توسل صحبت کرد. ضمنی منبرها گله میکنن، مردم میگن اعتقادات توش کمرنگه، راست میگن. این یک. نکته دوم، منبر نمیتونه سکولار باشه. سکولار به معنای جدایی از سیاست و جریانهای پیرامون. بالاخره اینه که من حرفا خودم بزنم آخرش دعا کنم به رهبری و به امام بیام پایین، این که نشد. بالاخره این اوضاع یمن، این اوضاع بحرین، این اوضاع دنیاست، این توطئه های امریکاست، این جریان های داخلیه. من منظورم از منبر غیر سکولار به جان هم انداختن افراد نیست، تعریض نیست. آقا بعضی الان فکر میکنن فقط حمله به دولت و به مسئولین و اینا مثلا این منبر سیاسی میشه. اصلا نظر آقایی نیست. من هم سوال کردم مستقیما، هم اخیرا ایشون به یکی از دوستانی که حالا خیلی از جبهه خودیست و همه دونم میشناسید همینو فرموده، به من شما گله مندم یه مقداری با احتیاط حرفا رو بزنید. بالاخره این مملکت داره توسط این قوا اداره میشه، ما که نمیشینیم روی شاخه همون شاخه رو ببریم که، نمیشین. درست نیستش که. بالاخره حرمت امامزاده رو متولیش باید نگه داره. بله نقد میکنیم. اینجا امروزشون توی آموزش پرورش چقدر زیبا صحبت کردن، چقدر عالمانه، چقدر قشنگ دوباره 2030 رو توضیح دادن، 2030 رو توضیح دادن، ولی هیچگاه من ندیدم تو فرمایشاتشون تعریض مستقیم یا مثلا فرض کنید تحقیر. همش میگن امید، امید به مردم. بالاخره مردم باید بدونن آقا درآمد کشور از نفت به صفر رسیده، که تحریم کشور جدیه، مشکلات داخلی خارجی. منظور این که سکولار نبودن مقصودا به جان هم افتادن نیست. بالاخره این مسائل باید بحث ولایت فقیه، بحث جایگاهی که اینا باید اشاره بشه تو سخنرانی ها. البته نه 80% سخنرانی، 20%، 15% اشارات اینطوری تو منابر باید باشه. اینم نکته دوم. و آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم اینی که به اصطلاح این منبرها، اولا گفتم باید کاربردی باشه و بتوانیم قشر خاکستری رو هم پیرامون در پای منبر جذب کنیم. البته معنای جذب خاکستری نیست که خب نماز صبح برداشتیم همه فردا بیان شلوغ بشه. خب یه مسجدی بود نمی‌چرخید، گفتن نماز صبح نمی‌کنیم، نماز دارم با نهار پر شد. ای قرارش این که بهش نمیگن مقام معظم رهبری وقتی فرمود یه کلیسایی در کنارش یه باشگاهی درست کردن، دختر و پسر اونجا با هم خوش باشن، خب کلیسا شلوغ شد. من یه روز ایتالیا بودم به یه مناسبتی، یک شنبه هم بود، تعطیل بود، کارم نداشتم، 15-16 تا کلیسا رفتم. از صبح قربتن الله تو هر کلیسا دارم نیم ساعت نشستم، یه جوان ندیدم، همه پیر و پاتال. همه یعنی مشکل هم تو اروپا هم هست، یعنی جووناشون ایشون فهمدن این کلیسا اومد یه جایی درست کرد، دختر پسرا اونجا اشغالشون می‌کردن، بعد تو کلیسا هم دعا می‌کردن. بعد ایشون فهمدن این که راه جذب به دین نیست، ما یه چیز رو ازش کوتاه بیان. الان میگه فلان آقا اینقدر نمی‌دونم متقاضی داره تو این فالوور، میگن چی میگن داره، چرا؟ چون مثلا گفت اب نداره حجاب پیدا بود پیدا بشه. حالا نماستم نخوندی خدا مهربانه. ببین ما با اباحیگری میخوای من یه حرف بزنم فردا 10 میلیون از اینا پیدا کنم؟ 10 میلیون کافیه بگید فلان کار جنسی حلال به جوانم. آقا فهم از امروز ببین چه انقدر سرتون شلوغ میشه. این که هنر نیست که با اباحیگری ما بتونیم افراد رو جذب کنیم. لذا مقصود من از جذب خاکستری این نیست که دین رو سبک جلوه بدید، نه، با اون شیوه، با اون روش. من عرایزم تمامه، فقط این نکته رو بگم خدا رحمت کنه بر آیت الله عظمت الله پایگانی. طلبه ها که منبر رفتن، تبلیغ رفتن، میفرمود از فرصت های غیر منبر هم استفاده کنید. بچه کد خدا مریض میدید سر بزنید، یه روایت راجع به مریض بخونید. کسی تو میتی از دنیا رفته، تشییش دیدید تو روستا، 10 دقیقه قبل از دفن مردم نگه دارید، مثل امام کاظم که قبل از دفن میت همه رو جمع کرد، اون جمله معروف رو فرمود که دنیایی که آخرش اینه و آخرتی که اولش اینه باید زهد ورزیده بشه. از این فرصت های چهره به چهره، دو به دو، اینا رو خیلی دقت بفرمایید. تو ماشین، تو اتوبوس، تو خونه، دیدارها، مشاوره ها، اینا هم یک در واقع توانمندی ها، مهارت های آخوندی، مهارت هایی که میشه از اون طریق در واقع جوان رو گاهی زیر رو کرد. خب خیلی حرف زدم، ببخشید من دیگه.
بزرگواران عزیزان میکروفون دارم در سال تشکر کنم از جناب استاد. دوستان افراد عزیزان کوتاه سوال بفرمان و پاسخان کوتاه این شده بفرمان عزیزان بیا میکروفون
چون صداش میرسه
عزیزان میکروفون بفرمان بخوان چون صدا از اکرم که هم بقیه سنده بفرمان دوستان عزیزان کوتاه بفرمان و بیا تشکر از جناب استاد که مثل همیشه نبایش را که باید سنده بفرمان بفرمان
دست اباحیگری که فرمودید الان این نماز مبتلاقیه در بیت الله. مثلا میری تبلیغ میبینی که توی این منطقه قبلا یک طلبه رفته خیلی سختگیر بوده، مثلا مسائل حرام و واجبات اینا رو نیست، تو از من که من رفتم رمش تبلیغ یه جوری دیگه است، مثلا یه جوری اینم اباحیگریه.
نه نه، این اباحیگری، اباحیگری یعنی زدن از ارزش‌های دینی، این اباحیگری است. و الا شما همون جمله حضرت امیر که در نهج البلاغه الفقیه میگه، فقیه کیه؟ کسیه که نه یأس ایجاد کنه، نه امید کاذب بده. خدا رحمت کنه آقای دستقی بود، یه خورده که از جهنم میگفت یه مرتبه میفرمود یک صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، آتش جهنم رو خاموش بکنی، یه دست باباتو ببوسی، یعنی یه مرتبه وسطش ده تا العف یه چیز یه جوری. بله آقای فرزاد دو یه روستایی که از آقای منبر میرفت، یه ما مارمزون ما عید فطر رفتیم ایشونو برداریم به قوم دیگه، تموم شده بود منبرش، مردم اصرار کردن شما برو منبر، ما رفتیم و اومدیم پای مطمئن خدا پدرتو بیا برزه، این آقای یه مست ما رو گشت، هی گفت ضربه ها سبعون نمیدونم سب زنجیراش اینقدر، آتیشش اینقدر، میخواش این یک ماه پدر ما رو دفت کنیم آیات عذاب. ببینید سبک قرآن هم این نیست، لذا باید به نظرمون اعتدال اباحیگری نیست. اباحیگری اینه که شما بفرمایید که مثلا موبیرون بودن خانوم ها اشکال نداره. اباحیگری این است که شما بفرمایید مثلا خودارضایی برای جوان ها نداره، بهتر از زنا و فحش هاست، لااقل یه گناه شخصی انجام بده. اباحیگری این است که شما بیایید در واقع بگید آقا حالا این همه دارن میخورن، این هم شما خوردی، که یعنی دین رو سبک جلوه دادن. این لهوا و لعبا که قرآن میگه دینتون اتخذوا لهوا و لعبا نشه.
تشکر در جمع ما جناب استاد بزرگ فلاحات آشکرم تشریف باید جلو بشن تو استاد فلاحاتی تشریف برم استاد جلو جلسه که محضرش رو باشیم بحث بعدی و خدمت رو خواهیم دوست تشکر بیده استاد از تو استاد فلاحاتی تشریف باید جلو بیده بحثی هست سلام
بحثی
بفر بزر بفر
خدا یک بحثی سکولار نبودن و این که محور با سیاسی باشه اگر بیشتر یکم باز کنید که ما بدونید که اما شما فهمیدید که اما باید نقد کردن که به این انجامی که دولت تضییف بشه یا ها قوه قضایی فرق نمی کنید، این قوه خوب نیست یا حالا خوب مستاقی مشخص نکردید که برای سیاسی بودن محور و سکولار
ببینید خیلی متشکرم. من امسال که بیت بودم دو شب محضر آقا، آقای فلاز ببخشید من چند دقیقه وقت شما رو بگیرم، پاکت شما بگیرم، من کوتاه صحبت کنم. عرض می‌کنم که امسال که دو شب بیت بودم، من راجع به استقامت فاطمی صحبت کردم. شب اولش استقامت عبادی بود، شب دوم استقامت اقتصادی. به مناسبت استقامت اقتصادی راجع به کار، تولید، لقمه حلال، ایجاد شغل چیزایی از زهرا گفتم و آمدم پایین محضر آقا در سفره شام. من چیزی نگفتم چون ادب میکنم همیشه، چی نمیگم تا ایشون بفرمایید. غالبا هم 90% ایشون شروع میکنه. فرمودن که خیلی منبر خوبی بود، مفید بود. من حالا این عباراتش یادم نیست، هم عوام پسند بود، هم خواص پسند بود، هم این تلنگرهای مؤدبانه‌ای که به مسئولین بود تعبیرشون بود، تلنگرهای به مسئولین. خب نشسته بودن خیلی و اشارات و فلان، خیلی احوال. من خودم جسارت کردم ایشون که فرمایشون بودم آه سیاسی چجور بود؟ به نظر شما بیشتر از این بشه؟ فهمدن نه همینقدر خوب، به همین میزان اشارات. ببینید همونطور که اشاره کردید، ما آقایون یه آمار گرفتن، گفتن 95 یا 7% قضات پاک دستند، 3% قضات مشکل داشتن. تو بحث استاندارا و فرماندارا، یه وقت استاندار مشهد رو هم رفتون حتی زیارت مثل که ایجا بودن، آدم خوب دای رشیدی ها به من دوای رفی، هم خدا شکارش کنه که این کسی که این واژه آقازاده ها رو انداخت و دهن همه ما رو برد زیر سوال. بابا بچه من اینطوره، بچه فلان، دو تا سه تا بگن آقازاده آقای رفیعی تو تعریفش معلوم بشه مخاطب. کلی میگه مسئولی، کلی میگه آقازاده ها، کل تو بحث به صدا قضات، استاندارا، فرماندارا، شهردارها. این نیست که شما همه اینا رو باید 90% به بالا پاک دست حساب کنید، یه درصد دیگه 5%. خب میشه برای 5-6% شما کل جریان قوه قضاییه رو زیر سوال ببرید، کل دولت رو زیر سوال ببرید. کل من عرضم اینه، وقت اطلاعات ما عمیق نیست. ببین ما اطلاعات ما همین افواهیه، واقعا نمیدونیم ته قصه چی. لذا در این جور موارد به صورت کلی، بعد حالا شما توی یه روستایی 50 نفر نشستن، مردم جمع شدن، اینجا نه دولت، نه رئیس جمهور، نه قوه قضاییه، شما نه پخش میشه، نه برد صدا و سیما داره. بله آقایون که تو سمت خدا میان، آقایون که حالا مثلا گاهی اوقات در بیت، تازه اونجا هم من معتقدم به هر حال اونا که میان مهمانن، مستقیم حجبه مستعد و شعارهایی هم که اونجا داده میشه. من یه بار خدمت آقایون اونجا عرض کردم، بابا مهمان امشب اومده اینجا، اگه هر اشکالی هم دارید امشب اومده روزه، اومده شرکت کنید، کار نکنید دیگه نیاد. نوعش لذا از این بعد دیگه الان قبل از منبر تذکر میدن با اون جلسه من که من گفتم، الان قبل از منبر یا آقای تریبون رو میگیره میگه اینجا روزه است، آقا راضی نیست به کسی توهین بشه، احدی حق نداره شعار بده. شعارهایی که داده میشه در راستای همون که مثلا این همه لشکر آمده به عشق رهبر، اینجور شعارهای که اومدن آقا رو ببینن، واقعا همینطور. اونجا کسی برای منبر ما نیومد یه سال شعار میدادن این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، یا آقای منبر رو از کی برای منبر آمده؟ من بگویم هیچ کس، اینا برای عشق آقا آمدن. داره آقای رفیعی که تو حرم مرزان پیدا میکنن که آقای مثلا فرض کنید که صدیق رو نماز میگن، اینا به عشق آقا آمدن. حال حال احترام میکنن. گوش منظورم اینه که این دقت باید بشه، یأس تو مردم ایجاد نکنه. بله پیغمبر اکرم هم دارد وقتی میخواست تذکر بده نام نمیبرد، ما قال از ما بال و فلان، بعد یقول ما بال و کلی میفهم بنو فلان مثلا. این به نظرم میرسد که اون تیز رو حفظ کنه، حد سقف قصه رو حفظ کنه. خب آقا ما وقتی اون تموم شد
بسه.
یکی تریبون داره
با عرض سلام خستان آشو تکنم شما از اونجا که حضرت سوال میفرمان که انا غیر مهمنین در مراقبات کن برای منسی نویزدی که کن، ممنون میشم که نکاتی رو پیشنهاد بدید و بفرمایید که ما مبلغین در ماه مبارک میجونه احیای این محبتی که حضرت سوال در مدران داشتیم.
ما 5 شب جای شما خالی مشهد بودیم نیمه شعبان، من 5 شب ویژگی های خانواده مهدوی رو صحبت کردم، 10 ویژگی رو اونجا گفتم که خانواده مهدوی 10 تا ویژگی داره. مثلا یکیش امید، یکیش فداکاری به ابی و امی و نفسی، یکیش اصلاح اجتماعی ولو ان اشیاء نایل اجتماع من القلوب، یکیش اصلاح مالی، یکیش اصلاح روابط اعتقادات، گفتم معنویت، حالا یادم نیست الان. یه کتابی هم داره آقای نیلیپور از دوستان ما در اصفهان که آثارش برای منبر خیلی مفیده، ایشون خیلی کتابای خوبی داره ایشون. من یه بارم جعبهشو برای خدمت آقا بردم، یعنی خودم بهش گفتم بده ببرم، ایشونم داد بردم خدمت آقا. بسیار که مثلا مدیریت زمان، مدیریت خانواده، خانواده مهدویش، مدیریت زیارت، کتابای خوبی داره، همون پالتوی کوچیکه. بله به نظرم میرسه حرف خوبی میزنن منبرها پایانش یا آغازش یا لااقل جمعه ها، چهار تا جمعه اختصاص وجود مقدس هست حجت پیدا کنه. ضمن اینکه من یه کار این کارو کردم، کار خوبی هم هست، دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصية که اسمش هست انتظارات امام زمان از ما. امام زمان چی از ما میخواد؟ 40 تا درخواست تو این دعا میتونید یه ماه رمضان اینو روش صحبت کنید. سرور بسیار از اون آقای هاشمی نژاد یه شرح بسیار قشنگی برای این دعا نوشته، همین دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعة رو ایشون شرح کرده، کتابش رو از بازار بتونید بگیرید. یه ماه رمضان میشه تحت عنوان انتظارات امام زمان از خودمون این دعا رو برای مردم صحبت کنید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیه و صدق النیه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.